أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد
وآل محمد.
يكي از مهمترین مباحث معرفت شناسی بحث از سنگ بنای شناخت است و اینکه چگونه به شناخت حقیقی میرسیم و زیر بنای شناخت چیست. به تعبیر دیگر، در مقابل کسانی که شکاک هستند یا نسبیگرا هستند، در مقابل کسانی که در همه چیز شک میکنند و تردید میکنند، حتی در وجود مثلا خود انسان، و منکر مطلق علم و معرفت هستند، ما از کجا باید بحث رو شروع کنیم؟ آغاز معرفت چیست؟ از کجا بفهمیم معرفت صحیح از سقیم چگونه تشخیص داده میشه؟ خب این مقدار رو ما هممون میدانیم که ولو ما شکاک هم نباشیم، نسبیگرا نباشیم، منکر مطلق معرفت نباشیم، این مقدار رو میدانیم که همه شناخت ها و اعتقادات ما هم مطابق واقع نیستن. حال بعضی معرفت های ما خطا میکنن و در مواردی خودمون پی میبریم به این که معرفتمون نادرسته و غلطه. خب حالا چیکار باید کرد؟ از کجا بفهمیم که بعضی معرفت‌های ما صادق هست و بعضی معرفت‌های ما کاذب؟ همین که فعل جمله می‌دانیم بعضی معرفت‌های ما صادق هست و بعضی معرفت‌های ما کاذب، معلوم شد باید به فکر یک معیاری برای شناخت باشیم. و به همین جهت دیگه ایشون وارد بحث اقسام علم و تقسیمات علم می‌شود که بعد از تقسیمات علم بتونه به مسئله معیار شناخت برسه. ولی از باب مقدمه میفهمد مثلا شخصی مثل دکارت چون در دوران زندگی میکرد که شکگرایان بودن، آمد از اصل وجود شک شروع کرد. یعنی بحثشون اینطوری آغاز کرد که اگر من در همه چی شک بکنم، در وجود شک که دیگه شکی ندارم، من شک میکنم پس هستم. یعنی سنگ بنای شناخت خودش را شک قرار داد و از شک شروع کرد و از یقین به شک شروع کرد به کشف و کسب یقینیات دیگر. معیار هم ملاک شک ناپذیری را هم قول خودش وضوح و تمایز گذاشت. یعنی وجود شک اونقدر واضح هست و از چیزهای دیگر تمایز داره که دیگه نمیشه در وجود شک شکی کرد. پس بنابراین از وجود شک آغازید و شروع کرد به معرفتهای دیگر، مثل این که من هستم، بعد طبیعت هست، خدا هست و امثال ذلک. اینجا البته آیه استاد مصباح یه انقلتی هم به آیه دکارت داره. شاید جای این بحث ها الان اینجا نبود، فعلا میتونست مثلا اقسام شناخت رو بگه، بعد معیار شناخت رو از نظر فلسفه اسلامی بگه، بعد بگه مثلا دکارت هم حرفش اینه، نقدش این هست. اما از باب استدراج و از باب مقدمه چون حرف دکارت رو زد، بگه خب به هر حال بی اشکال هم نذاریم حرف دکارت رو. دو تا اشکال تقریبا داره. یکی این که خود وضوح و تمایز خیلی واضح و متمایز نیست. وقتی شما وضوح و تمایز رو معیار اصلی بازشناسی اندیش های درست از نادرست میدانید و میگید ملاک کشف صحت و سوق وضوح و تمایز است، خود همین وضوح و تمایز خالی از ابهام نیست. یعنی چی وضوح و تمایز؟ این رو باید مشخص کنید. لذا نمیتونه اون این یه معیار قاطعی باشه و تعیین کننده باشه برای در واقع کشف معرفت صحیح از معرفت سقیم. این یه اشکال مهمتری که میگیرد این است که می‌فرماید این که شما میگید از در وجود شک دیگه شکی ندارم و از وجود شک شروع کردید، خب سوال این است وجود شک بدیهی هست یا وجود شک کننده بدیهی است؟ اول شما من اندیشنده را و من فهمنده رو فهمیدی، من شاک رو فهمیدی یا اول شک رو فهمیدی؟ وقتی میگید من شک میکنم پس هستم، پس معلومه قبل از شک منو یافتی و وجود من بدیهی تر از وجود شک است. اگر وجود من رو نیابی که نمیتونی من شک میکنم، همیشه شک یک عرضی است، عارض بر من، پس باید قبلش منو یافته باشید. پس بنابراین وجود من آگاه و اندیشنده دست کم به اندازه وجود شک که از حالات او می باشد روشن و غیر قابل تبدیل است، بلکه باید بگیم حتی مقدم بر وجود شک است. بذار این که بگیم من شک می کنم پس هستم درست نیست، باید بگیم من هستم پس شک می کنم، من هستم پس می فهمم. بذار ما تو فلسفه خودمون گفتیم که من هستم پس می فهمم، یعنی عکس قضیه کوجیتو و گزاره دکارت که من شک می کنم پس هستم، عکس او ما در واقع معرفت شناسی رو شروع کردیم.
بعد شک
کردم که هستم یا نیستم، همین الان تو تأمل کنید من شک می کنم در این که هستم یا نیستم، منو یافتید دیگه. شما همین گزاره خودتو تأمل کنید معلوم منو یافتید، من شک کننده رو یافته اید که میگید من شک میکنم که هستم یا نیستم، یعنی پس این من داره شک میکنه که من هستم یا نیستم، پس معلومه منو یافته اید وجودش. خب این حالا بحث استدرادی بود و الا آیه استاد نسوه در واقع بحث اصلیش تقسیم علمه، میگه ما برای اینکه به زیر بنای شناخت و سنگ بنای شناخت برسیم، اول باید به تقسیم علم بپردازیم. به تعبیر دیگر ما تا حالا تعریف شناخت رو گفتیم، معلوم شد که شناخت چیست تعریفش، و الان میخواییم به اقسام شناخت بپردازیم که بعد از اقسام شناخت به در واقع معیار شناخت هم برسیم. میفرماید شناخت به دو دسته حصولی و حضوری تقسیم میشه. یه وقت شخص وجود معلوم را مییابد بدون صورت ذهنی، این شناخت رو میگن شناخت حضوری، و یک وقت به واسطه صورت ذهنی به معلوم علم پیدا میکنه. پس یه وقت بی واسطه و مستقیم با معلوم ارتباط پیدا میکنه، عالم میشه، یعنی عالم مستقیم با معلوم ارتباط داره، اینو میگن علم حضوری. یه وقت عالم با معلوم ارتباط پیدا میکنه به واسطه صورت ذهنی، اینو میگن علم حصولی. فرض سوم دیگه قابل تصور نیست، یعنی حصر عقلی است. بله، صورت ذهنی یعنی همون صورتی که انعکاس و حکایتگر از خارج است. صورت ذهنی عبارت از وجود ذهنی است، وجودی است که در نفس انسان هست که حکایت میکنه از شیء خارجی، مثل صورت آینه که از شیء خارجی حکایت میکنه.
اگه ما میگیم که عالم و معلوم اتفاق دارن با هم دیگه واسطه و واسطه یعنی چی؟
حالا فعلا که ما از اتحاد نداریم، کی از اتحاد صحبت کردیم؟ ما اتحاد سردر نمیاریم، بذارید علم ما یواش ظهور و بروز پیدا کنه. اتحاد عالم معلومه انشاءالله در جلد دوم که بحث علم عالم معلومه انشاءالله اونجا میخونیم. پس بنابراین ما یک صورت ذهنی داریم که حکایت از معلوم خارجی میکنه. مثلا فرض کنید الان شما در ذهنتون تصور میکنید منزل خودتون رو، به وسیله این صورت ذهنی علم به منزل خودتون هم دارید، این میشه علم حصولی. اما این وقت نه، مستقیما با معلوم ارتباط پیدا میکنید، وجود معلوم نزد شما حاضره دیگه، صورت ذهنی در کار نیست، وجود خارجی معلوم نزد عالم حضور داره، این میشه علم حضوری. مثلا فرض بکنید حالا نمونه های مختلف بعد عرض میکنید، مثلا وقتی انسان ترس پیدا میکند نسبت به یه چیزی، یه وقت تصور ترس رو دارد، مثل اینکه الان هم ما ترس رو میتونیم تصور کنیم، تصور میکنیم ترس از مثلا یک صدای مهیبی را، این میشه علم حصولی به ترس، چون علم به واقعیت ترس از طریق صورت ترس، مفهوم ترس، صورت ذهنی یعنی مفهوم. یه وقت نه، خود ترس نزد ما حاضر میشه، لذا آدم فریاد میزنه، بیهوش میشه، ممکن حتی از دنیا بره، اونقدر یه بستگی داره این ترس چقدر شدید یا ضعیف باشه، یا خود وجود کسی که میترسه چقدر ضعیف یا قوی باشه، بعضی اصلا واقعا در اثر ترس ممکنه از دنیا برن، اما نه صورت ترس، وجود ترس. اینجا که وجود ترس نزد شخص حاضره، علم حضوری به ترس پیدا کرد. پس بنابراین تقسیم علم به علم حضوری و حصولی در مدار بین نفی ایجابه، یعنی فرض سوم نداره، یا وجود معلوم نزد عالم حاضر است، یا وجود معلوم نزد عالم حاضر نیست و صورتش حاضره. فرض سوم دیگه میشه جهل. در واقع شخص یا جاهل یا عالم، وقتی عالم است یا وجود خارجی معلوم حاضر است یا وجود خارجی معلوم حاضر نیست، صورتش حاضره، که اولی میشه علم حضوری، دومی میشه علم حسوبی. این تقسیم بندی در یکی از نوآوری های فلسفه اسلامی است. این تقسیم بندی رو شما در آثار یونانیان نمیبینید. این تقسیم بندی رو اولین بار فارابی بهش تصریح کرده. البته شاید حالا به صورت وجدانی به این بحث توجه بوده، ولی اینکه به صورت یک مسئله فلسفی در بیاد و یه تقسیمی ذکر شود نبوده. این اولین بار توسط فارابی بیان شده. به شکلی هست، بله، بعضی به یه شکلی مطرح کردن، گویا میگن علم مباشر، علم غیر مباشر، علم مستقیم، علم غیر مستقیم، ولی اصطلاح حضوری حصولی رو ندارن. ولذا گاهی اوقات مثلا وقتی میگن علم مستقیم، منظورشون ادراکات حسیه. ادراک حسی از اقسام علم حصولی هست، نه حضوری. بعد میخونیم هنوز که هنوز است این تقسیم بندی به این شکل در فلسفه غرب نیامد. از قضا اگر بیاد، به نظرم خیلی از مشکلات شکاکیت و نسبی گرایشون حل میشه. حالا بعد معلوم میشه. نه، علم مستقیم در واقع علمی که معلوم نزد عالم حضور دارد، مثل محسوساتی که در مقابل ما هست و ما مستقیم نور میبینیم، اما گاهی وقت معلوم غائبه، مثل منزلی که الان ما ازش فاصله داریم و بهش علم داریم.
تو تفصیلی ادمیه که همون فقط علم حضوری داریم چیه؟ به اون صورت ذهنی هم علم حضوری
یه جلو میگی شما، خیلی علم زیاده، مثل که امروز ترشعات علمی شما. اون هم باید بحثای بعدی است، رو بذارید به اون میرسه بهش. و از چیز علامه داره که علم حضوری رو به حضوری بنده. علم خوب
علمی که فقط
مستقیما
رو
میذاره که شما برای ذهن واسطه این مثلا که نه، حالا این یه ویژگی هاییست که باز بعدا میخونیم. مثلا علم حضوری ویژگی هاش اینه که وقتی شخص علم حضور رو پیدا میکنه، خود علم حضوری رو نمیتونه به دیگری منتقل کنه. اگر میخواد منتقل کنه باید تبدیلش کنه به علم حصولی، بعد انتقالش بده به دیگری. خب حالا علم حضوری معلوم شد تعریفش چیه. و از قضا یکی از راه‌های مقابله با سوفسطائیان که منکر هر گونه معرفتن همین علم حضوری است. یعنی شما با علم حضوری میتونید به هر سوفیستی که میگه من هیچی رو قبول ندارم بگید خودتو هم نمیابی، علم خودتو هم نمیابی، شک خودتو نمیابی، آیا مثلا حالات نفسانه خودتو نمیابی، دیگه نمیتونی اینا رو انکار بکنه. این که بو علی سینا میفرماید اگه کسی در همه چی شک کرد او رو در آتش بیاندازید که نار ولا نار برای او یکسانه است، یا کتکش بزنید که علم ولا علم علم برای او یکسانه است. نمیخواد مثلا اینطور نیست که بگیم ایشون خشونت طلب است و مثلا دوم خرداد رو درک نکرده و خشونت طلب است و نه، این منظور نیست. بو علی سینا در واقع میخواد اشاره کنه به این مطلب که وقتی آتش رو نزدیک دستش بردید یا خود کتکی زدید گفت آخ سوختم، دردم گرفت، و درد چیه؟ سوختن چیه؟ آخ چیه؟ یعنی حتما با علم حضوری داره مییابد و علم حضوری در واقع دیگه انکار ناپذیره و خطا ناپذیره، چون یافته وجود خود معلومه پیش او. از این باب این مثال رو زده. اما مصادیق علم حضوری، ما چند مصداق برای علم حضوری داریم. یکی علم حضوری به خود من درک کننده و اندیشنده. هر کسی با علم حضوری خود رو می‌یابد و من معتقدم بدیهی ترین و حضوری ترین واقعیت من است. وجود انضمامی انسان، وجود عینی انسان، کانکرید و انضمامی انسان، اینو دیگه نمیتونه کسی انکار بکنه. در واقع اینجاست که وحدت عالم و معلوم هست. یعنی عالم منم، معلومم هم منم. اینو بعد میرسیم، الان یه چند دقیقه صبر بکنید، بحثی از بعدا توضیح داده میشه. پس یکی وجود من، دوم بعد این آگاهیم یه آگاهی بسیط ها تجزیه ناپذیره. اگر مثلا میگم من هستم، یعنی یا من وجود دارم، این علم حضوری نیست ها. این که چند مفهوم درست کردن، این علم حصولیه. یعنی ناخودآگاه به صورت خودکار علم حضوری به من ترجمه میشه به علم حصولی. بعد علم حصولی چند تا مفهوم ازش در میاد، من هستم، من وجود دارم، و الا اون یافته حضوری من دیگه تجزیه پذیر نیست، یه امر بسیطه، یه یافته است. بعد که تبدیل میشه به علم حصولی، خب به چند تا مفهوم تبدیل میشه. پس من یه علم حضوری به نفس، به خودم دارم. این یه آگاهی شهودی بسیط بیواسطه است از نفس من، از روح من، از وجود من. وقتی به علم حصولی تبدیل میشه، خب میشه چند تا مفهوم، من وجود دارم یا من هستم. اینا علمای حصولی هست، ولی اون یافته اولیه علم حضوری است. و در واقع ما اون وجود بدیهی که اول یافتیم همون وجود بسیطی است که به علم حضوری نسبت به خود یافته ایم، بعد تبدیلش میکنیم به علم حصولی و بعد تجزیهش میکنیم مثلا به یه وجود، به یه من. بعد من یک سری احکام عوارضی داره، وجود هم یک سری احکام و عوارض مخصوص خودش داره. پس یکی آگاهی به من، دوم آگاهی ما نسبت به حالات روانی و احساسات و عواطف ما که باز این هم بیواسطه از حضوری درک میشه. مثلا علم به ترس، علم به محبت، نه صورت تصور محبت، نه خود محبت. به آن نسبتی که من به فرزندانم دارم، به فرزند همسایه که ندارم، یا به فرزند کسی نمیشناس که نمیشناسمش. من اگر مثلا فرض کنید دیدم بچم در درس و بحثاش مثلا نمره ممتازی گرفت خیلی خوشحال میشم. اما اگر بگن مثلا فرض کنید بچه همسایه مثلا شاگرد اول شده، حالا یه ذره من خوشحال میشم، چون این تعلق محبت رو که به فرزندم دارم به اون ندارم. یا مثلا فرض کنید اگر بچه من کسالتی پیدا کرد یک افسردگی و ناراحتی پیدا میکنم که نسبت به بچه همسایه این احساس رو ندارم. مثلا اگر یکی از نزدیکترین بستگان من از دنیا بره خیلی متأثر میشم، اما اگر یک کسی دیگه از دنیا فوقی خدا رحمتش کنه، انشاء خدا بیامرزتش. ببین معلومه این احساسات و عواطف ما تفاوت داره. یعنی علم حضوری ما به محبت و ترس و عشق و کینه و امثال ذالک داریم. مثلا یک کسی که بهش دشمنی داریم و تا میبینیم یه حالتی پیدا میکنیم، اما کسی که این دشمنی نداریم این احساس نداریم نسبت به اون. و هم علم ما به همین احساسات درونی علم حضوری است، ولو به صورت خودکار یه علم حصولی هم پیدا میشه. من نسبت به این شخص محبت دارم یا کینه دارم، اینا میشه علم حصولی، چند تا مفهوم میشه، ولی اون یافت اولی من علم حضوری است. یا مثلا علم من به مدرکات من، مثلا من علم دارم به قوه عاقله ام، علم البته اگر باشه بوده، علم دارم به قوه مخیله ام، او که هست زیاد الحمدلله شب و روز در حال تخیل، علم دارم به قوه حاسه ام، علم من به قوای ادراکی ام هم علم حضوری است. یعنی من بالوجدان به علم حضوری میابم که یه نیروی در من هست که تعقل میکنه. نه خود همون موقعی هم که به کار میگیریم همون موقع علم من به این قوه به کار گیرنده حضوری است.
منظورم که الان در حالی قوای خودم فکر میکنم این دیگه حضوری نیست، حصولیه به نظر.
نه وقتی فکر میکنم بله حصولیه، ولی وقتی داره الان مثلا فرض کنیم دارم صغرا کبرا میچینم، علم من به این نیرو که داره الان کار میکنه علم حضوری است، حصولی نیست. البته بعدش میتونیم علم حصولی ازش در بیاریم، چون عرض کردم استخراج علوم حصولی از علوم حضوری اصلا خودکاره، به صورت سیستماتیک استخراج میشه. چی؟ نه حصولی بله، یعنی در واقع ما از علم حضوری علم حصولی میسازیم، بعد علم حصولی تبدیل میشه به زبان. ای علم حصولیه. اما حالا مصداق بعدی رو میگه، علم ما به این صورتهای ذهنی علم حضوری است. حالا یک کسی میگه بابا این صورت های ذهنی که حکایت از خارج میکنم باید حصولی باشن. بله از اون جهت که این صورت های ذهنی حکایت از خارج میکنند میشن علم حصولی. اما علم ما به خود این صورت های ذهنی میشه علم حضوری. مثل دقیقا آینه که عرض کردم دو تا وجود داره، یه وجود حکایتگری از خارج داره، یه وجود فی نفسه داره، یه وجود ما به یونزر داره، یه وجود مافیه یونزر داره، یه وجود مستقل داره، یه وجود حکایتگری از خارج داره. از اون جهت که وجود مستقل خودش هست نگاش میکنیم ببینیم از کنم شکسته نیست، سالمه مثلا. از اون جهت که وجود حکایتگری داره نگاه کنیم مرئی خارجی رو نشون میده یا نمیده. پس صورتهای ذهنی دو حیثیت دارن، یه حیثیت صورتهای ذهنی، یه حیثیتشون حیثیت حکایتگری از خارج است. از این جهت به اینها میگن، به این صورت ذهنی میگن علم حصولی. اما از اون جهت که اینها مستقیما معلوم عالمن، یعنی عالم بدون واسطه صورت ذهنی علم به صورت ذهنی دارن. از این جهت علم عالم به خود صورت ذهنی میشه علم حضوری. چرا؟ چون اگر عالم علمش به این صورت ذهنی به واسطه صورت ذهنی باشد، دوباره علم این عالم به صورت ذهنی قبلی به واسطه این صورت ذهنی دیگری باشد و دوباره و سه باره علمش به این صورت ذهنی به واسطه این صورت ذهنی دیگری باشد، و تسلسل پیش میاد و محال لازم میاد. یعنی لازمش اینه که علم به این صورت ذهنی هم پیدا نکنه. چرا؟ چون علم به این صورت ذهنی متوقف به این صورت ذهنی شد، علم به این صورت ذهنی متوقف به صورت ذهنی دیگری شد، و علم به صورت ذهنی دیگر متوقف به علم به صورت ذهنی باز دیگری شد، و حالا مجرا فتسکسر و آزا باطل. پس بنابراین چون تسلسل محال است، پس حتما عالم به صورت ذهنی بدون واسطه صورت ذهنی علم دارد. پس علم ما به صورت ذهنی هم علم حضوری است. لذا اگر یک کسی فرض کنید انکار بکند علم حضوری را، بگه من علم حضوری، البته مصادیق دیگه برای علم حضوری هم گفتم، مثلا علم حضوری به خدا، ما به خدا علم حضوری داریم. حالا هر کسی علم حضوری به خدا را انکار کرد، علم حضوری به حالات نفس را انکار کرد، علم حضوری حتی به من را انکار کرد، میتونه علم حضوری به صورت ذهنی را انکار کنه؟ نمیتونه، چون تسلسل پیش میاد و تسلسل محاله. توجه دارید؟ بنابراین تا اینجا ما چهار مصداق بر علم حضوری ذکر کردیم: علم حضوری به من، علم حضوری به حالات روانی و احساسات و عواطف، علم حضوری به قوای ادراکی من، علم حضوری به صورتهای ذهنی، که صورتهای ذهنی از یه جهت که حکایت از خارج میکنه علم حضوری هست، از اون جهت که عالم مستقیماً به این صورتهای ذهنی علم دارد و دیگه واسطه دیگری برام صورت ذهنی در کار نیست، علم حضوری دارد. پس چهار مصداق برای علم حضوری شد. البته عرض کردم مثلا علم علت به معلول رو هم میگن مصداق علم حضوری است، علم معلول به علت رو میگن مصداق علم حضوری است، مثلا علم ما به خدای شما علم حضوری هست. ولی عرض کردم اینجور موارد ممکنه چون افرادی انکار بکنن، مصادیق چارگانه‌ای که گفتم تقریبا مصادیقی است که انکار ناپذیر، حتی صوفیست هم میپذیر.
ما به خدا علم حضوریه.
بله، ما به خدا هم علم حضوری داریم، هم علم حضوری، علم حضوری فطری داریم به خدای سبحان. شاهدش هم اینه که براتون هیچ انسانی نیست که در مواقع اساس به خدا یه تمسکی و توسلی پیدا نکنه. نه، علم حضوری هست تو لحظات مختلف، علم به علم حاصل میشه و اصل علم حضوری وجود داره. حالا این شده تو بحث خداشناسی که ده درس آخر جلد دوم آموزش فلسفه هست، اونجا این مصداق به علم حضوری به خدا و حصولی به خدا میشه. اینجا وارد این بحثان مصداق نشده برای اینکه درگیر نشی. چهار مصداق فقط ذکر کرده که بدی هم از تو کسی نمیتونه انکار شد. عرض کنم خدمتتون، اما راز خطا ناپذیری علم حضوری، علم حضوری خطا ناپذیر یعنی فرق علم حضوری و حصولی در اینه، یکی از فرقها که در علم حصولی چون صورت ذهنی پیش ماست و حکایت از معلوم بالعرض میکنه، یعنی ما یک فرض کنم خدمتتون، مثلا فرض کنید این حضرت عالم یک صورتی از درخت در ذهنش هست، این صورت ذهن که حکایت میکنه از درخت خارجی دیگه، شما بزرگی خودتون آرو ببخشید، نقاشون رو به دردی نیست. این عالمه، این معلوم به ذاته و این معلوم چی؟ بالعرض. یعنی درخت خارجی معلوم بالعرضه و صورت ذهنی درخت معلوم به ذاته. چرا؟ چون این صورت ذهنی مستقیما نزد عالم حاضر است، به ذات و بی‌واسطه این معلوم عالمه و با واسطه این درخت خارجی شده معلوم. اگر این معلوم بالذات مطابق معلوم بالعرض شد، بگیم علم حصولی صادق است، یعنی مطابق با واقع است. واقع اینجا هم معلوم بالعرض. اگر نه معلوم بالذات با معلوم عرض مطابقت نداشت، میگیم این علم حضوری کاذب است، یعنی مطابق با واقع نیست. این علم حصولی بخشی، این علم حصولی کاذب است و مطابق با واقع نیست. پس بنابراین در علم حصولی صدق و کذب معنا داره که علم حصولی یا صادق باشد یا کاذب باشد. ولی در علم حضوری عالم مستقیم با معلوم ارتباط داره، یعنی وجود ترس نزد عالم هست دیگه. اینجا مطابقت و عدم مطابقت معنا نداره، یا وجود ترس نزد عالم هست یا نزد عالم نیست. اگر بود که هست دیگه، یعنی علم حضوری اگر بود صادقه دیگه، کز معنا نداره، قطعا این علم براش هست. توجه دارید بچه‌ای نصف شب میترسه بره مثلا تو حیات، توجه دارید، مثلا بسارتا دستشویش گرفته بعد بره دستشویی، میترسه هد بابا ننش کتکش میزنن، بابا ترس نداره، چه ترسی داره چیزی، بابا این بیچاره ترس داره، علم حضوری داره به ترس دیگه، علم حضوری به ترس داره، آقا بی خود میترسی؟ نباید بترسی؟ داره میترسه دیگه. بله شما منشأ ترس رو اگر تونستی ازش بگیری، مثلا منشأ ترسش اینه که خیال میکنه تو تاریکی مثلا یک دیوی نمیدونم جنی چیزی میاد، خب چرا آقا براش روشن کن که این ترسش بره. یا شما هم همراهش دو سه بار برو تو تاریکی، برو بیا بگی بابا من رفتم بادم دیدی بچه رو روشن کن بایستدم در دو سه بار تا این منشأ ترسش بره. وقتی منشأ ترس رفت، البته ترس هم میره با کتک، علم حضوری از بین نمیره،
علم
حضوری اقوا حاضر میشه. بله توجه دارید، یعنی ما فلاسفه باید حتی بچه داری رو هم یاد بعضی ها بدیم که بابا اینقدر کتک ندهید بچه هاتون رو. نه من دیدم هم بعضی ها بچه رو کتک میزنه که تو چرا مثلا فرض کنید آره میترسی خودت، میترسی بیچاره دیگه، یا ترس هست یا نیست. وقتی هست بعد از علائمش هم پیداست که واقعا علم حضوری به ترس داره الان. پس بنابراین علم حضوری خطا ناپذیره، اصلا معنا نداره که بگیم علم حضوری دارد و خطاست، معنی که علم حضوری یا هست یا نیست، اگر هست دیگه هست و لذا خطا ناپذیر است، برخلاف علم حصولی که نه ممکنه مطابق و آخر باشه ممکنه نباشه.
حالا گزارهای صدق و کذب در علم حضوری مطرح میشه؟
صدق دیگه به این معنا یعنی مطابقت صورت با واقع، نه چرا میگم ببینید مطابقت صدق یه وقت مطابقت صورت با واقع دیگه علم حضوری معنا داره، بگیم صادقه یا کاذب، نه صدق معنا داره نه کذب. مثل به دیوار نمیگیم که دیوار کوره، دیوار کره، کری و کوری و بینایی و شنوایی به دیوار، چون این اصلا ادم ملکن دیگه، دیوار اصلا قابلیت اینو نداره. توجه داری تو جنگ بعضی دوستان به پیرنشون میشنن ورود ترکش ممنوع، توجه داری آقای ترکش وارد نشید، خب اون که نمیفهمه مگر چشم داره بینایی نداره که ببینه که وارد بشه نشه. خلاصه بینایی شنوایی اینا از سنخ عدم ملکه هستن، با نقیزشون نه، با اون عدم ملکشون نسبت عدم ملک هست. در اینجا هم علم حضوری چون صورت ذهنی نیست نمیتونیم بگیم صادق است، کمون که نمیتونیم بگیم کاذب است. اما اگر صدق رو به معنای یافتن واقع بگیریم، نه مطابقت صورت با واقع، یافت واقع بگیریم،
بله علم حضوری رو میتونیم بگیم صادق هست و هیچ موقع کاذب نیست. چرا؟ چون علم حضوری یعنی یافت واقع. اگر علم حضوری بود یافت واقع هست، پس بنابرای همیشه صادق هست. پس صدق به معنای یافتن واقع به علم حضوری تطبیق میشه، اما صدق به معنای مطابقت صورت با واقع نه، این فقط در علم حضوری معنا داره. اما یه نکته رو باید در این علم حضوری توجه داشته باشیم، و اون این که معمولا علم حضوری ما همراه هست با علم حصولی. معمولا اینطوری است که علم حضوری همراهش علم حصولی هست. یعنی وقتی مثلا فرض کنید مثلا من یه دردی رو احساس میکنم، خود به خود صورت ذهنی میاد تو ذهنم و حتی زبانش میاد که من درد دارم، من میترسم. توجه داریم؟ یعنی صورت اول طرف میترسه، علم حضوری داره، بعد صورت ذهنی، بعد اظهار میکنه به زبان. توجه داریم؟ یه وقت تو عملیات بر فجر داشت کربلای 5 بود، کربلای 4 ما شکست خورده بودیم، بعد کربلای 5 بلافاصله عملیات شروع شد که الحمدلله با موفقیت بود، خب خیلی هم شهید دادیم، عراقی هم خیلی کشته دادیم، ولی برها با موفقیت تمام شد. هنوز عملیات شروع نشد، یه بچه 14-15 ساله سوسول شمال شهر تهران بلند شد اومد جبه، از خونهشون منزلشون فرار کرد بود، خانواده غیر مذهبی هم داشتن. بعد خودش میگو من اصلا مذهبی نیستیم. این بنده خدا اومد و فرار کرده بود و خودش رسون منطقه. اصلا حرکاتش رفتارش اینو با یه بچه بسیجی نمیخورد، اصلا بودنش تو جبهه به مصلحت نبود. فرمانده ها اینو میخواستن یه جوری جواب کنن بره، چون از کردن اصلا آدابش رفتارش منشش اصلا. بعد به ما گفتن ما خب من کار برها دیدبانی نظامی داشتیم، من برها کار آخوندی، خب شما برها طلب هستی راحت تر میتونیم بهش بگی اینو، خودم اچه کار سخت به ما رو گذار میکنید. خب ببین بند خدا خانهش کردیم که بره، نیازی داشتم باش صحبت میکردم، یه دفعه هواپیمای عراقی اومد و شروع کرد به بمباران این بنده خدا. اصلا یه دفعه دم عبیدم کجا در رفت. اونقدر ترسید که داشت سکته میکرد. خب حرفای من بی تأثیر نبود، ولی این هواپیما عراقی دیگه تصمیمش رو قاطع کرد که بره. بعد گفتم خب تو اینقدر می ترسید چطور اومد جلو؟ گفت والا این تلویزیون اینا نشون نمیداد. تلویزیون نشون این بچه دارن میرن می جنگن، بعد هاشتاده خب آنگران داره مدعی میکنه و خلاصه اینا. آره این بنده خدای تصویر دیگه ای داشت. ببینید این هم ترسید، هم اظهار ترس کرد و هم داد میزد میگو من میترسم، کجا ماشین کجا ما بریم. ببینید عمدتاً ترس، محبت یا هر علم حضوری دیگر به همراهش علم حصولی است. حالا ممکن به زبان بیاد، ممکنه نه. ما هم تو جنگ میتونم شدیم ترس دیگه. حالا یه وقت مثلا گلوله اول آدم میخوره میترسه، دوم بعد سوم بعد چهارم، یه مثلا 40-50 تا گلوله پشت سر هم بیاد آدم دیگه میترسه. یعنی ترس این تو نیست که بگیم ما اون بنده خدا میترسیم مثلا ما نمیترسیم، نه خب ما وقتی گلوله میاد میخوام رو زمین. ترس یه چیز طبیعی است. حالا یه وقت ترس خیلی شدیده، یه وقت ضعیفه، یه آدم تحمل پذیر، یه وقت تحمل‌پذیر نیست. توجه دارید تو همین عملیات کربلا 24 ساعت بیشتر نمیتونستیم ما تو سنگر دیدبانی باشیم. یعنی 24 ساعت تمام میشد بعد برمیگشتیم عقب، نمیتونستیم بمونیم، از بدون سر ما میریختن. اینطوری بود، تو ما هم اینطور، ما دو برابر بودیم میریختیم. مقابل مصر، بلکه بیشتر انجام میدادی. اما اونقدر گول نمیزن که واقعا دیشتر دیگه نمیتونستی. این اصلا بدن کشش نداشت که دیگه بمونه تو منطقه. بعد میرفتیم دیدوان بعدی بودن، ما خب جلوتر حتی از نیروها بودیم. نیروهای پیاده نظام اونم که خط مقدم بودن 48 ساعت میموندن و 48 ساعت بعد عوض میشدن. یعنی واقعا ترس بود. حالا بعضی ها اظهار ترس میکردن، بعضی ها نه، اما همه خلاصه این ترس رو تصور هم میکردن وقتی علم حضوری به ترس بود. محبت هم همینطوره، کینه هم همینطوره. پس ناخودآگاه علم حصولی ما به ترس یا محبت هر علم حضوری دیگر داریم. اما یه وقت این علم حصولی به زبان میاد یا من میترسم، یه وقت نه به زبان نمیاد، فقط صورت ذهنیش هست. اگر به زبان نیامد نگیم علم حصولی نداریم، نه، هم علم حضوری داریم هم علم حصولی، به زبان نیومده.
پس ما یه علم حضوری به ترس داریم، یه علم حصولی به ترس داریم، یه گفتن زبانی اون ترس رو داریم. سه تا مفعول است. حالا یه وقت ممکنه گفتار زبانیش نیاد، ممکنه بیاد، ولی ناخودآگاه از علم حصولی، علم حضوری، علم حصولی به دست میاد. و از قضا این که گاهی خود گفته میشود چطور در علم حضوری وقتی آدم خطا میکنه، مثلا فرض بکنید اشتهای کاذبی پیدا میکنه، این خطا در اون علم حضوری نیست، در اون علم حصولی است. یعنی یه چیزی یافته به علم حضوری، بعد وقتی بیانش میکنه غلط بیانش میکنه، یه احساسی رو یافته، بعد تصور میکنه گرسنه هست، بعد میگه من گرسنه هستم، بعد یه لقمه میخوره میدونه این گرسنه نیست. تصورش غلطه، علم حصولیش غلطه، اون یافته یافته درست نیست، بعد تفسیرش کرده، علم حصولی نادرستی از اون علم حضوری پیدا کرده. بله علم حضوری خطا بردار نیست، علم حضوری درسته، بله یه احساسی رو یافته، اما وقتی میخواد بیانش بکنه بد بیانش بکنه. مثال سرابی که داره میبینه، واقعا یه یافته رو درست یافته، ما تفسیرش میکنه به آب، تفسیرش غلطه، علم حصولیش غلطه.
اون بیانش هم داره اون یافته رو بیان میکنه، اما اون اینا مطابقت با واقع نداره، این بیان که مختلف از اون احساسش نیست، داره حکایت اون چیز اضافه‌ای که اضافه نکرده.
نه چرا، از قضا تو بیانش گاهی خود واقعا یه چیزایی رو اضافه میکنه.
مثلا این شخصی که بیمار رو احساس درست میکنه، احساسش که درسته، یعنی علم حضوری، بیانش هم میکنه که من درست میکنه، میکنه که درسته نبود، یعنی هم بیان هم
نه، یه احساسی پیدا کرده بود، بعد تفسیرش کرد به احساس گرسنگی، بعد به زبان در آورد که من گرسنه هستم، توجه دارید، بعد میفهمه که نه گرسنه نیست.
حالا این یه فرض هم هست که مثلا بیانش هم درسته، ولی اون مثلا احساس درست منتقل نکرده، مثلا در اثر بیماری یا اثر هر چیزی احساس دیگه میکرده، اون به گرسنگی تعبیر شده.
یعنی خطاش در احساسشه، در یافتشه،
یعنی اون باستانی که این احساس رو براش تولید میکنن، مثلا اعصاب و اینها.
خب بله، اون اعصاب و اینها یه احساس رو با اینا میابن، بعد با این اعصاب این احساس رو به علم حصولی تبدیل میکنه. اون یافته ای که یافته است، چون بیواسطه یافته است، واقعا یافته، اما وقتی داره تفسیر میکنه و بیان میکنه که چه چیزی رو من یافتم، چون یا بیان یافتش یا علم حضوری، علم حصولی یافتش، گرفتار یک در واقع خطایی است که خودش متوجه نیست، بعد میفهمه بله اون یافته رو درست مثلا نیافته است یا درست بیان نکرده. در واقع به این معنا یافته رو درست یافته، اصل اون یافته تو تفسیرش غلط یافته. لذا تو بحث‌های عرفانی هم وقتی میگن مثلا بعضی‌ها کشف و شهودی پیدا میکنن، مثلا بعد بیان میکنن اما به غلط بیان میشود، این دقیقاً به همین برمیگرده. شاید شنیده باشید مثلا گفته میگن مثلا ابن عربی از اون بعض رجبی رو نقل میکنه که مثلا یه جمعی از رفاوزه رو دید، مثلا به شکل خنزیر دیدن، بعد میگیم خب چطور یعنی میشه شیعیان رو خنزیر دید؟ حالا این یه تفسیرش این است، خب شاید اون گروه از رفاقز اهل شهوت رانی بودن و واقعا به شکل خنزیر دیده شدن، درست حالا شیعه شناسنامهی بودن ولی اهل شهوت ران بودن به زود خنزیر دیده شدن. مثل اینکه شیعیانی حریص به مال دنیا باشن که مرچگان دیده بشن، به شکل مرچه دیده بشن، این احتمال داره درست هم دیده باشه. یه وقتا هم که میگیم نه اینا رافضی شیعه، مثلا حالا اونا شیعه این رافضی میگن چون شیعه رو میگن رفعوا یعنی ترک از سنت نبی، به این خاطر به هر حال این شیعیان رو احساسی از این یافت، بعد درست هم یافته، بعد تفسیرش میکنه به شکل خنزیر. این در آینه جان خودش داره، آینه جان خودش خنزیر از دیگران رو در آینه جان خودش داره میبینه. توجه داریم یه شخصی رفت وارد شهری شد از امام صادق علیه السلام زارم و سوال کرد، بابا وارد یه شهری شدم از فیزی سوال کردم مردم این شهر گوه این همه دوست هم. از دومی پرسیدم گفتن این مردم این شهر همه مثلا فاسد هم. از سومی سوال کردم گفتن همه اهل نافله شهر هم تحجد هم. امام صادق اولی خودش دوست بوده خیال کرده همه دوست هم. مردم رو در آینه جان خودش بود. دومی فاسد بود خیلی همه فاسد هم. سومی اهل تحجد بود خیلی همه تحجد. بنده خدا شنیدی دیگه همسایشون رو دوست آمد نصف شب انبارش رو دوزید، بعد گفت پیه که کسی نماز شب بخونه و خودش اهل نافله شب بود خیلی که مثلا دوزدان نافله شب میخونن بعد میان دوزدی میکنن. حالا دزدا یه وقت توسل به حضرت ابوالفضل میکنن ها، اما نماز شب دیگه معنی نیست بخونه. خلاص یه وقت یافتهش عرفانی درسته، تفسیرش به علم حصولی غلطه. مثلا مولوی داره میگه که من چه گویم یک رگم هوشیار نیست، وصف آن یاری که او را یار نیست. میناله از این که بتونه یاری رو که یافته است وصفش کنه. یا میگه من گنگه در دیوان شمسه، من گنگ خواب دیده و خلقی تمام کرد. من گنگ خواب دیده یعنی یه خوابی دیدم اما گنگه نمیتونم بیان کنم، خلقی تمام کرد. اگر بتونم من بیان کنم خلق نمیتونه بفهمه. من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدن. میگه بعضی یافته های حضوری هست که من نمیتونم بگم. اینجاست که عرفا میگن گاهی خود انسان گرفتار تنگنای زبانی میشه. گرفتار تنگنای زبانی منظورشون اینه معانی هرگز اندر حرف ناید، که بحر قلزم اندر ظرف ناید. بحر قلزم رو میتونی در ظرف جا بدی؟ یکی کسی که من اقیانوس آرام رو در یک کاسه جا بدی و نمیشه. ظرف زبانی محدوده، حتی ظرف ذهنی محدوده. یافته رو آدم میتونه به بیان در بیاره، اصلا قابل بیان نیست. ندارد عالم معنا نهایت، کجا بیند مرورا لفظ آید. و از این تعبیرها که زیاد دارم، این بحثی که قصه موسی و شبان تو مثنوی آمده، در واقع مولوی حالا کار ندارم به اصل قصه، خب قصه است دیگه، مولوی هم الزامی نداره که قصهش حتما درست باشه، میخواد پیامی رو برسونه. در واقع میخواد بگه که مشکل شبان در این نبود که نیافته بود. چرا یافته بود؟ برای اینکه هرچه هنر داشت میخواست تقدیم خدا بکنه. توجه داریم، یعنی آوازی که برای گوسفندا و بزاش میگفت این تو ذکر خداست. شونه زدن بلد بود، چارق دوختن بلد بود، این چیزا رو بلد بود. خدا همه مال و اموالم و زندگیم همش مال تو. به مقام وحدتی، به مقام فنایی رسیده بود، اما نمیتونست اینا رو به زبان در بیاره. نظام میگو به خدا تو کجایی تا شبم من چاکرت، چارقت دوزم کنم شانه سرت. البته خوب بود مولوی در این شعر از زبان خدا فقط موسی رو تشر نمیزد که مثلا اینطوری با بنده ما حرف نزن، بنده ما رو ز ما کردی جدا. نه خوب بود بهش میگفت که بله اینطور حرف نزن، ولی یادش بده چطور با ما حرف بزنه. به تعبیر دیگر ما انتظاری که از انبیا داریم دو چیز است. یک این که به ما یاد بدن چگونه سلوک کنیم و به شهود برسیم. دوم این که چگونه شهود رو بگوییم که گرفتار شرح نشویم. توجه داریم هر دو انتظار ماست از دین. و این در واقع انتظار رو آیه مولوی دیگه خوب به نظر من بیان نکرده. بیان میکرد خوب بود که این خلأ برطرف میشد. علی حاله پس این که میبینید دایخا گرفتار تنگنای زبانی هستیم، دایخا نمیتونیم اون یافته رو بیان کنیم، این به خاطر همون ضعف در علم حصولی است، ضعف در زبانه، و الا اون یافته حضوریمون یافته درستی است. و آخرین مطلبی که در باب علم حضوری بیان میکنه اینه که علم حضوری مراتب داره. علم حصولی شدت و ضعف نداره. برای علم حصولی صورت ذهنی است که حکایت از خارج میکنه، یا مطابق خارج است یا مطابق خارج نیست. اگر بود صادق، اگر نبود کاذبه. این حرفی که امثال پوپر رو بعضی از نئوپوزیتیویست ها میزنن که میگن ما در علم تقرب به حقیقت پیدا میکنیم، شنیدید حتما این اصطلاح رو؟ حرف غلطی است. تقرب به حقیقت نمیشه. برای در علم حصولی یا صورت ذهنی مطابق خارج است یا مطابق خارج نیست. اگر هست صادق، اگر نیست کاذبه. تقرب به حقیقت یعنی چی؟ یک گزاره یا مطابقت داره با خارج یا نداره. تقرب به حقیقت معنا نداره. بله ممکنه ما به لحاظ چند گزاره بگیم، مثلا فرض کنیم این یک شی خارجی مثلا 100 تا گزاره میشه دربارش گفت. خب بنده 5 تا گزاره درست درباره این شی گفتم، شما 10 تا گزاره درست گفتید. یا شما به واقع نزدیکتر شدید چون 10 تا گزاره درست گفتید. این معنا داره. اما یک گزاره تقرب به واقع یا عدم تقرب به واقع نداره، یا صادقه یا کاذبه. توجه دارید؟ بنابراین علم حصولی شدت و ضعف بردار نیست. یک گزاره حصولی شدت و ضعف بردار نیست، اما علم حضوری شدت و ضعف بردار است. به اختلاف مراتب علم حضوری هم چند تا وجه و توجیه داره. یکی به خاطر اختلاف در مرتبه نفس انسان، یعنی عالم. اگر وجود درجات وجودی ذات عالم قوی تر باشد، علم حضوری هم قوی تر وجود داره. اگر درجات وجودی عالم ضعیفتر باشد، علم حضوریش هم ضعیفتر. هرچه وجود نفس شما قویتر باشد، علم حضوری شما به نفس قویتر است. هرچه وجود نفس ضعیفتر باشد، علم حضوری به نفس ضعیفتر است. پس بنابراین یکی از عوامل اختلاف مراتب علم حضوری وجود عالمه، درجات وجودی عالم. دوم تفاوت در مراتب توجه نفسه. یه وقت واقعا وجود عالم قویه، مثلا فرض کنید یه وجود قوی داره، درد وجودیشو خوب میفهمه، علم حضوری به دردش شدیده، اما بعد یه دفعه ضعیف میشه. چرا؟ چون توجهش به درد کم میشه. مثلا یکی میاد باش حرف میزنه، صحبت میکنه، یاد خاطرات گذشته میاد، مثلا دردش فراموش میشه. پس یکی دیگه از مناشی درجات علم حضوری توجه به علم حضوریه. پس یک مراتب درجات وجودی عالم منشأ مراتب درجات علم حضوری است. دوم مراتب توجه نفس به علم حضوری، این هم باز میتونه منشأ تفاوت در علم حضوری بشود. البته گاهی اوقات ضعف علم حضوری هم باعث میشه تفسیر غلطی ازش بکنید. گاهی اوقات مثلا آدم از بس علم حضوریش به نفس ضعیفه، خیال میکنه نفس و بدنش یکی، ولی وقتی علم حضوری به نفسش قوی شد میفهمه نه نفس غیر از بدن است. این ضعف علم حضوری گاهی خود منشأ تفسیرهای غلط از علم حضوری هم میشود. این عرض کنم خدمتتون بحث علم حضوری که تا اینجا روشن شد که میتواند زیر بنا و سنگ بنای شناخت علم حضوری باشد.
ما اگر از علم حضوری شروع کنیم میتوانیم در واقع به معرفت صادق برسیم و بحثا رو بعد ادامه بدیم و از مرز سفسطه بیرون بیاییم. اینجا اجازه بدید یه اشکالی رو چون بعضی از روشنفکرهای جدید به فلسفه اسلامی گرفتن هم عرض بکنم. بعضی ها مثل آی سروش در این کتاب تفرج سنش اشکالی داره، میگه اگر ما پای علم حضوری رو به میدان فلسفه بکشیم، فلسفه با روانشناسی مثلا یکی میشه، فلسفه با روانشناسی یکی میشه، چون روانشناسی با مثلا روان انسان سر کار داره. ببینید اگه منظور از روانشناسی علم و نفس فلسفی هست اشکال نداره، یعنی ما در واقع فلسفه را از یک مسئله علم و نفس فلسفی شروع کردیم که علم ما به نفس خود هست. و دیگه منظور از روانشناسی علم به شناخت انسان به رفتارهاست، یعنی رفتارشناسی سایکولوژی که معنای که اسپنسر و دیگران دادن یعنی رفتارشناسی، نه اون که ربطی نداره به این بحثا. مثلا رفتارشناسی کار به علم حضوری و این بحثا نداره، با رفتار انسان ها سر کار داره و رفتار انسان ها رو میخواد مطالعه کنه، ملاحظه فرمودی. بنابراین اگر منظور از روانشناسی علم و نفس فلسفی هست، باید اشکال نداره. پس قضا ما فلسفه را از بدیترین واقعیت که واقعیت نفس هست، به بحث مسائل علم و نفس فلسفی شروع میکنیم تا بعد به هستی شناسی و بحثی بعدی برسیم. اشکالی نداره، نجا داریم اگر بخوایم از علم حضوری شروع کنیم. اگر نه از علم حضوری خواستیم شروع کنیم که بحثای بعدی است. خب هم از کنم خدمتون بحث بعدی علم حصولی هست. علم حصولی علم ما به نه ممکنه ما علم وجود فقط داشته باشیم، علم حضوری. از قضا ممکنه مثلا من علم به وجود خودم داشته باشم ولی علم به صفات خودم نداشته باشم. ممکنه هم یه وقت علم حضوری به صفات داشته باشم، بستگی داره بشه. یه وقت ببینیم مثلا من علم به وجود ترس دارم ولی ویژگی ترس رو نمیدونم چیه. به زبان که میخوام درباره ترس صحبت بکنم چون علم حضوری بهش ندارم، علم حضوری منم ضعیفه. یه وقت فقط علم به وجودش دارم نه ماهیتش. از من سوال کنم ماهیت ترس چیه، نمیدونم. هم وجود ترس رو به علم حضوری یافتم. بله اینم نکته ایست. یعنی چه اجمال تفسیر؟ یعنی مثلا شدت و ضعف. بله ممکنه علم حضوری شدید باشه، ممکنه ضعیف باشه. قبلا یه علم حضوری ضعیفی داشتم، بعد حالا شدید شد. توجه دارید؟ اما این که مثلا اجمالی و تفسیری به این معنا که مثلا گاهی خود من علم عرض کنم خدمتتون اجمالی دارم به این که مثلا یکی از این دو شی نجس است اما نمیدونم کدومش نجسه، بعد تفصیلا میفهمم این نجسه. آیا همچی چیزی در علم حضوری داریم؟ نه. اجمالی تفصیلی که تو علم اصول داریم تو علم حصولی معنا پیدا میکنه، نه علم حضوری. خب در باره علم حصولی اما یه
مثلا
قرآن یا روایت نظر نظر قرآن و روایت که علم حصولی خودش
خود اون معانی که نظر رو خود
به معانی که نظر خودشون بله. خب نه اونجا ببینید چون معصومان است، علتش اینه که امام و پیغمبر، حالا پیغمبر معصوم هم علم حضوری وحی یافته، یعنی خدا علم حضوری رو بهش داده، هم علم حصولی رو خدا داده. رجا داریم یعنی نحن نزل نذکر، ما ذکر نازل کردیم، ما قرآن عربی مبین نازل کردیم. یعنی هم علم حضوری رو خدا به پیغمبر داده و پیغمبر معصوم درست دریافت کرده، هم علم حصولی الفاظ قرآن رو به پیغمبر داده و پیغمبر معصوم درست دریافت کرد. در روایات احادیث قدسی در واقع معنا رو خدا داده، الفاظ رو پیغمبر بیان کرد، ولی با چون پیغمبر پیغمبر معصوم است، الفاظ مال پیغمبره، ولی الفاظ الفاظ معصوم است. یعنی پیغمبر در بیان اون معنا ترسیدی الفاظ معصوم خطا نه.
مبدلش
به نظرتون مبدلش آدم قوی بوده، یک شخص قوی، نه قوی، بله قطعا وجود قوی داشته، ولی قوی به این معنا که به درجه عصمت رسیده. یعنی اگر به درجه عصمت نرسه، بله احتمال باز خطایی در الفاظ هست. قدرت بیانشون، میخوام میگم این قدرت بیان ممکنه قوی باشه، اما اگر معصوم نباشه چه بسا این قدرت بیان مثلا در بلاغت و فصاحت قدرت داشته باشه، ولی صدق و مطابقت با واقع نداشته باشه. توجه داری؟ یعنی عصمت اونا است که ما اطمینان پیدا میکنیم که آنچه میگوین مطابق با واقع است. یعنی الفاظش و صورت ذهنی با محکی خارجی مطابقت داره. ولی ممکنه یه آدم ادیبی هم یه بلاغت و فصاحتی داشته باشه، ولی سخنانی که میگه غلط باشه، مطابق با واقع نباشه. خب اما علم حصولی رو هم اجازه بدید این مقدارش رو برام بحث کنیم.
یعنی
از کدام خدمتون آقایون معمولا میگن که وحی پیغمبر به علم حضوری یافته به دست آمده. من ازم اینه که وحی الهی که به پیغمبر رسیده هم حضوری هم حصولی، معانی رو با علم حضوری یافته، اما الفاظ را که برای لفظ موضوع محمول گزاره است اینا علم حصولی هست، ولی علم حصولی را هم خداوند نازل کرده و پیغمبر معصوم دریافت کرده. یعنی الفاظ با علم حصولی یافته شده، معانی با علم حضوری، ولی چون هر دو رو خدا نازل کرده و پیغمبر معصوم دریافت کرده، بذار نه در معنا خطاست نه در لفظ. پس کنم علم حصولی رو گفتن همونطور که توضیح دادم علمی است که به وسیله صورت ذهنی ادیب میاد و صورت ذهنی اگر مطابق با واقع و نفس الامر باشد صادق است، اگر مطابق نفس الامر نباشد کاذب است. پس بنابراین خطا پذیری در علم حصولی معنا داره. حالا چطور تشخیص بدیم یه علم حصولی خطا دارد یا نداره؟ میگه برای اینکه این معنا روشن بشود و این سوال پاسخ داده بشود، باید اول تقسیم علم حصولی به تصور تصدیق و اقسام تصور اقسام تصدیق رو توضیح بدیم تا معلوم بشود خطا پذیری در تصور است یا در تصدیق است، و در هر کدوم که هست چطور میشه جلوی خطا رو گرفت و خطا رو تشخیص. می‌فرماید همونطوری که علم تقسیم شد به حضوری و حصولی، علم حصولی هم تقسیم می شود به تصور و تصدیق. این هم از تقسیماتی است که جناب فارابی برای اولین بار ذکر کرده. این از ابتکارات در واقع فلسفه اسلامی است که در منطق هم شما ملاحظه فرمایید مثلا در منطق ارسطو این تقسیمات نیست. فلسفه اسلامی در منطق آمدن تقسیم کردن علم را به تصور و تصدیق، مقصودشون علم حصولی ها، یعنی علم حصولی یا تصور است یا تصدیق. خب تصور صورت شیء است که شأن حکایتگری دارد، یعنی حکایتگری بالفعل ندارد، شأن حکایتگری دارد. مثلا تصور کوه دماوند، صورت ذهنی کوه دماوند یا مفهوم کوه، این حکایتی نداره، شأن حکایتگری داره. یعنی وقتی تبدیل شد به تصدیق حکایتگری پیدا میکنه. کوه دماوند وجود دارد، این کوه دماوند است، کوه دماوند زیباست. خلاصه باید تبدیل بشه به قضیه و تصدیق تا حکایتگری پیدا کنه، ولی صرف تصور حکایتگری نداره. پس بنابراین تصورات صدق و کذب بردار نیستن، شأن صدق و کذب برداری دارن، نه فعلیت صدق و کذب برداری. پس بریم سراغ تصدیق. تصدیق چیه؟ بعضی گفتن تصدیق عبارت از همون قضیه منطقی است. بعضی گفتن تصدیق عبارت است از حکم. ببینید در قضیه حتما یک موضوع هست، یک محمولی هست و یک نسبت موضوع و محمول و یک حکم. بعدی گفتن کل این مجموعه تصدیق هست، بعدی گفتن تصدیق فقط حکم و این مقدار قضیه است و لازمه تصدیق قضیه است. یعنی قضیه گفتن شرط تصدیق است، بعضی گفتن قضیه شطر تصدیق است، یعنی تصدیق کلی است، این قضیه جزی از تصدیقه. مثلا فخرازی نظرش هم من اکثر منطقه ها میگن که تصدیق حقیقتش حکمه و قضیه شرط تصدیق است. حالا اینا خیلی مهم نیست. بله؟ بله، خیلی این مهم نیست که حالا تصدیق هرچی هست. به هر حال ما یه قضیه داریم به نام موضوع محمول و نسبت. اگر حکم به این تعلق پیدا کرد میگیم تصدیق حاصل شده است. حالا یه وقت حکم ایجابی است، یه وقت حکم سلبی است. یک وقت محمول وجوده، یک وقت یک صفتی غیر وجود. اگر محمول وجود باشه به قضیه میگن حلیه بسیطه، اگر غیر وجود باشه میشه حلیه مرکبه. پس چی شد؟ قضیه یا ایجابی است یا سلبی. مثلا وقتی میگید زید ایستاده است، این ایجابی. زید ایستاده نیست، این چیه؟ سلبی. تقسیم دیگر، قضیه یا حلیه بسیطه است یا حلیه مرکب است. اگر محمول موجود باشه، وجود باشه، حلیه بسیطه است، بگیم زید موجود است، امر موجود است. کولر وجود دارد که ای کاش وجود نمی‌داشت، این حلیه بسیط است. حلیه مرکبه محمول غیر وجوده، مثلا زید ایستاده است. زید مثلا فرض بکنید محسن است، آره کولر گرم کننده است. اون نکنه واقعا بخاری شده دیدن بله؟ بله؟ نه بابا آخر هفته هم اینطور بله. ببینید پس بنابراین قضیه میتونه انواع و اقسامی داشته باشه. وقتی گفتیم قضیه موضوع داره، محمول داره، نسبت داره، بعد حکم به این تعلق پیدا میکنه، فرق نمیکنه. میخواد قضیه ایجابی باشه، موضوع میخواد، محمول میخواد، نسبت میخواد، حکم میخواد. میخواد سلبی باشه، موضوع میخواد، محمول میخواد، نسبت میخواد، حکم میخواد. میخواد حلیه بسیطه باشه، میخواد حلیه مرکبه باشه. خلاصه یک قضیه ای که تصدیق و استعلاق پیدا کرده این چهار جز رو نیاز داره. لذا بعضی خیال کردن اگر قضیه سلبی شد، مثلا زید ایستاده نیست، دیگه مثلا حکم نداره. چرا حکم داره؟ حکمش اینه که ایستاده نیست. یا بعضی خیال کردن اگر حلیه بسیطه بود زید موجود است، این دیگه مثلا چون زید و وجود یه چیز هست مثلا نسبتی نداره. چرا؟ زید برای قضیه مفهوم ذهنیه، زید موجود، موجود و محموله، فرق نمی کنه محمول موجود باشه یا ایستاده باشه. وقتی موضوعی داشت، محمولی داشت، نسبت موضوع محمول هم نیاز داره. پس بنابراین علم حصولی شد تصور و تصدیق. تصدیق وقتی حاصل میشه که قضیه باشه، قضیه و تصدیق چهار رکن داره: موضوع، محمول، نسبت، حکم. میخواد قضیه سلبی باشه، میخواد ایجابی باشه، میخواد حلیه بسیطه باشه، میخواد حلیه مرکب باشه، هر قضیه خلاصه این چهار جزء رو نیاز داره. حالا بریم سراغ اقسام تصور. جناب استاد مصفا دیگه از اینجا به بعد اقسام تصور رو بحث میکنه. در درس 15 هم باز بخشی از اقسام تصور رو میگه. توجه داری؟ و خدمت شما عرض کنم که بعدش دیگه میره سراغ مکاتبی که در بحث معیار شناخت میتونن در واقع نشون میدن معیار شناخت چیست. اول اقسام تصور میگه. چرا؟ چون قوام قضیه به چیه؟ تصوره. ما تو تصور رو نشناسیم قضیه و تصدیق رو نمیتونیم بشناسیم. نظام میفرماید که تصور بر دو قسم بود: کلی و جزئی. تصور جزئی و تصور کلی. تصور
پس اجازه بدید من تقسیم را از اول ذهن کنم تا صورت کلی بحث رو ذهنتون بیاد. پس علم تقسیم شد به علم حصولی و علم حضوری. علم حصولی پس تقسیم شد به تصور و تصدیق. تصدیق حتما قضیه میخواد. قضیه هم تقسیم شد به سلبی و ایجابی و همچنین بسیطه و مرکب. در واقع بسیطه از صنف ثبوت و شیئن هست، مرکبه از صنف ثبوت و شیئن لشیئن. اما تصور، تصور تقسیم کردن به تصور جزئی و تصور چی؟ کلی. تصور تقسیم میشه به تصور جزئی و تصور کلی. تصور جزئی سه قسم است: تصور حسی، تصور خیالی، تصور وهمی. فرق تصور جزئی و کلی چیه؟ تصور جزئی تصوری است که قابل صدق بر کثیری نیست. مثلا تصور زید، تصور زید فقط حکایت میکنه از زید، اما تصور کلی قابل صدق بر کثیری نیست. یعنی اگر مصادیق متعدد داشته باشد میتونه بر مصادیق متعدد صدق کنه. مثل تصور کلی، تصور کلی قابل صدق است بر زید و عمرو و بکر و خالد و تقی و نقی و فلید و امثال ذلك. درست؟ این تصور کلی است. حالا یه وقت تصور کلی مصادیق متعدد دارد مثل انسان، یه وقت یه مصداق بیشتر نداره مثل تصور کلی شمس که فعلا یه مصداق بیشتر تو بدون شمسی براش کشف نشده. اگر مصادیق بیاری کشف شدن، یه وقت ممکنه یه تصور کلی داشته باشید حتی یک مصداق در خارج نداشته باشه، ولی ممکنه داشته باشه. مثل انقا، سیمور. سیمور یه تصور کلی است، یه مصداق هم هنوز براش پیدا نکرده در خارج. یه وقت ممکنه تصور کلی محال باشه حتی یه مصداق داشته باشه در خارج، مثل شریک الباری. مفهوم شریک الباری، این مفهوم قابل صدق بر کثیری نیست، قابل صدق بر کثیری داشت دارد، ولو محال است در خارج حتی یه مصداق داشته باشه. پس بنابراین تصور کلی قابلیت صدق بر کثیری دارد و تصور جزئی قابلیت صدق بر کثیری ندارد. حالا این تصور جزئی که قابل صدق بر کثیری ندارد سه قسمه: یا تصور حسی است، وقتی که ابزار حسی ما مستقیما با محسوس خارجی ارتباط پیدا کنه و این ادراک حسی پدید بیاد. مثلا من وقتی الان مستقیما به شما نگاه میکنم، صورت حسی شما در ذهن من پدید میاد، این صورت حسی در ذهن من میشه تصور جزئی حسی. اگر ارتباط ابزار حسی من با شیء خارجی قطع شد، مثلا چشممو بستم، با صورت شما در ذهن من هست، یا از این اتاق رفتم بیرون و صورت ذهنی شما در ذهن من بود. اینو بهش میگن تصور خیالی، تصور جزئی خیالی. پس تصور جزئی خیالی همون تصور جزئی حسی است، با این تفاوت که در تصور جزئی حسی ابزار حسی مستقیما در کارن و در تصور خیالی ابزار حسی دیگه در کار نیستن. مثلا شما الان تصوری از منزلتون دارید در حالی که چشمتون منزلتون رو نمیبینه الان، یا منزل رو لمسش نمی کنید و یک تصوری ازش دارید. این تصور جزئی شما نسبت به منزل تصور خیالی است. پس بنابراین تصور حسی عبارت است از پدیده های ذهنی ساده‌ای که در اثر ارتباط اندام‌های حسی با واقعیت‌های مادی حاصل میشه. اگر این ارتباط اندام‌های حسی با واقعیت‌های محسوس خارجی قطع شد، اون صورت ذهنی میشه ادراک خیالی. ادراکات تصورات وهمی عبارتن از اون معانی جزئیه‌ای که به احساسات درونی برمیگردن. بکنیم تمام کنم. مثلا فرض بکنید ما یک عداوتی و دشمنی خاصی نسبت به زید داریم. اصل این عداوت از سنخ علم حضوری یا حصولی؟ اصلش حضوری. صورت ذهنی جزئی عداوت من به زید حصولیه، تصوره. این از سنخ تصور وهمی بهش میگه. در واقع تصور وهمی عبارت از ادراکات جزئیهی که به معانی جزئیه تعلق دارن، معانی جزئیهی که از علوم حضوری گرفته شدن. یعنی یه علم حضوری داری، مثلا فرض کنید محبت من نسبت به فرزندم یه علم حضوریست. از این محبت من نسبت فرزندم یه صورت ذهنی پدید میاد به نام صورت ذهنی محبت من نسبت فرزند. اون صورت ذهنی محبت من نسبت فرزند من میشه تصور وهمی. البته یه وقت مثلا میگیم فلانی تصور وهمی دارد، توهم دارد. منظور صورت هاییست که واقعیت خارجی ندارم. اینجا مقصود این نیست ها. مثلا فرض کنید طرف تصور میکنه یه اسب سوار یه اسبی شده، بالی داره، سر مثلا یک بعد فرشته ای مثلا هست و بعد اینه هر جا دلش میخواد میبره و دیدی بعضی آدم بله کلام خیال. این یه مثلا دارت میگن خیال بافی میکنه، توهم زایی داره. شما بهتر از من میدونی اینایی که قرصای روانگردان میخورن وقتی میخورن تو عالم هپروت میرن، چه خیال میکنه مثلا فرض کنید داره پرواز میکنه تو عالم خاصیه. اینو بهش میگن توهم. این غیر از این تصور وهمیست که اینجا میگیم. اینجا وقتی میگیم تصورات وهمی، تصوراتیست که حکایت از واقعیت خارجی داره. تصور وهمی ادراک جزئی نسبت به معانی است که واقعیت داره. محبت من نسبت به فرزندم یا عداوت من نسبت به دشمنم این واقعیت داره. تصور حصولی من نسبت به این علم حضوری میشه تصور وهمی. پس خط نشه این تصور وهمی با توهماتی که گفته میشه. بله بله شما سوال کنید. نه نه حصولیه، چون حکایت از خارج داره. بله علم من به همه اون صور ذهنی حضوریه، فرق نمی کنه. حتی علم من به تصور حسی، علم من به تصور خیالی، علم من به تصور وهمی، علم من به تصور کلی، علم من به هر تصوری حضوریه. اما خود این صورت ذهنی و خیالی یا حسی یا وهمی که حکایت از خارج داره میشه خوشی.
یه تفاوت روحانی هستی دارم مقام کنم که یه من شخصی بکنم
به چی؟
بله. گاهی میگهیم که کوب سفید و بلند هست. وقتی سفقردی کنیم میگهیم از لحاظ معنای تفاوتی نداریم. تفاوتشون جزم و اعتقاد هستش. چرا این تصور؟
نه ببینید، گاهی خود شما تصوری رو بیان میکنید اما در واقع تصدیقی دارید. تو بیان مثلا حکمش رو نمیدید. وقتی میگید کوه سفید بلند یعنی کوه سفید و بلند است. اما تو بیانت شما تصوری بیانش کردی، در واقع تصدیقه. نه الان ما بحث اون بیان نیست که چطور بیانش کردی.
تصدیقی که بعدا خطور محلقه هستش نمیدنید.
بله.
تصور رو میگن
باید اکتو نمیارن. بله، یه وقت در واقع تصور هست، واقعا تصوره، یعنی حکم نداره. یعنی شما مثلا میگی زید، تصور زید که خب نده، یا تصور زید ام بر خاله، اینا بس تصور، یا میگی زید قائم، زید ایستاده، جزء تصور، یا میگی زید ایستاده است، اما تصدیق و اذعانی به این ندارید، شک دارید. باز اینا تصور ها، یعنی حتی اگر بگی زید ایستاده است ولی اذعان نداشته باشید به این زید ایستاده است، این زید ایستاده است میشه تصور نه تصدیق. قضیه است ولی تصدیق نیست. تصدیق حتما باید یا یقینی یا ظن قریب به یقین باشه. بله، اگر متعلقش قضیه بود. یه وقت اون تصور اصلا متعلقش قضیه نیست، یه مفهوم ذهنی، یه تصور، یه دو تصور، سه تصور، ده تصور، ولی نسبتی بینشون نیست. یه وقت نسبت بینشون هست، حکم نداره، اذعان نداره. از اون تو کتاب منطق مظفر خوندید که همه این اقسام تصور هم. تصدیق اونجاییست که اذعان باشه. اذعان یعنی چی؟ یعنی یا یقین یا ظنی که قریب به یقین است. یعنی ظن اطمینان آور. پس بنابراین تصورات جزئی شد تصور حسی، خیالی، وهمی. و وهمی غیر از توهمی است که اصطلاحا میگیم این توهم است. اما تصورات کلی، تصور کلی دوستان اینو توجه داشته باشید که تفصیل این بحث ان شاء الله بعداً میاد. تصور کلی اصطلاحا مفهوم کلی هم بهش میگن. تصورات کلی رو مفاهیم کلی هم میگن. یعنی تصورات کلی اصطلاح دیگش مفاهیم کلی است و اصطلاح دیگش معقولاته. معقولات هم که میگن یعنی تصورات کلی. معقول یعنی تصور کلی. بذار اگر گفتیم مفهوم کلی، تصور کلی، معقول، یه معنا داره. لذا لازم نیست بگیم معقول کلی، این که معقول بگیم یعنی کلیه. حتی وقتا معقول کلی هم میگن، ولی کلی دیگه صفت توضیحی است. یعنی تصوری که قابلیت صدق بر کثیرین دارد، حالا چه مصادیق متعدد داشته باشد یا نداشته باشد، اصلا مصداق داشته باشد یا نداشته باشد، اصلا ممکن باشد مصداق داشته باشد یا محال باشد مصداق داشته باشد، این تصور کلیه، قابلیت صدق بر کثیرین. در اینجا جناب استاد مصباح اومده تمام دیدگاه‌های غربی‌ها، یونانی‌ها و متفکران اسلامی رو در باب مفهوم کلی بیان کرد. می‌فرماید یه عده هستن اصلا منکر مفهوم کلی هستن، میگن ما چیزی به مفهوم کلی نداریم، مفهوم کلی یه لفظه. ما به جایی که بگیم زید و عمرو و بکر و خالد و تقی، اومدیم گفتیم چی؟ انسان. انسان یه اسمه، یه لفظه که معنا نداره، یعنی مفهوم کلی نداریم، یه لفظه. گویا به شکل اشتراک لفظی مثلا تطبیق میکنه بر زید و عمرو و بعد زید میگیم انسان است، عمرو میگیم انسانه، مثلا گویا انسان رو وضع کردن برای زید، عمرو، بعد خالد، تقی، اسم برای چند نفر. نمایتی در خارج، نه مفهوم کلی در ذهن ما نداریم، مفهوم چون امر ذهنیه دیگه،
منکر مفهوم کلی در ذهن شده. اینا رو میگن نومینالیست ها. نومینالیسم یا اسمیون یا اسمگرایان یا نامگرایان کسانی هستن که منکر مفهوم کلی هستن، منکر معقول هستن. پوزیتیویست هم همینطور هستن، لذا میبینین متافیزیک رو هم انکار میکنن چون مفهوم کلی رو انکار کردن. چنین کسانی میگن لفظ کلی داری، نه معنای کلی. چون توجه داشته باشیم ما الان بحثمون در مفهومه، هرچند از مفهوم یه لفظی هم میگیریم، مفهوم انسان کلی رو ما داریم که قابل صدق بر کثیرینه، بر زید و عمرو و بکر و خالد تقیم. این آقایون یعنی نومینالیستا میگن مفهوم کلی ما نداریم، فقط یه اسمه، اسم انسانی هست که بر زید و عمرو و بکر صدق میکنه. استاد نسبا میفرماید لازمه این حرف اولا انکار بدیهیاته، برای اینکه ما بالبداهه درک میکنیم مفهوم کلی رو، مفهوم کلی رو ما بالوجدان درک میکنیم. این اولا. ثانیه، اگر این مفهوم کلی نباشد و فقط اسم انسان باشد، باید بگید اسم انسان به اشتراک لفظی وضع شده برای زید ام بک خالد تقی. مثلا فرض کنم من یه روزی اشتراک لفظی رو توضیح بدم. ببینید لفظ عین در عربی وضع شده برای چشم، وضع شده برای چشم. عینون باکیه وقتی گفته شد قرینه است که معلوم منظور از عین چشم. عینون جاریه، این قرینه است معلومه که منظور از عین چشم است. در اشتراک لفظی وضع متعدد است، یعنی یه بار واضح عین رو وضع میکنه برای چشم، یه بار وضع میکنه برای چی؟ چشمه. بعد در مقام استعمال حتما باید یه قرینه باشه که معلوم باشه منظور از عین چشمه یا عین چشمه است. عین باکیه، باکیه قرینه است که عین چشمه، چشمه. و عین جاریه مقصود عین چشمه است. اما آیا انسان که صرف میکنه بر زید و عمرو بعد از این بابه، یعنی انسان رو یه بار واضح وضع کرده برای زید، یه بار برای عمرو، یه بار برای بچ، بعد برای هر کدوم میخوای استعمالش بکنی بعد قرینه بیاری؟ اصلا اینطور نیست. انسان یه لفظ است دارای یک معناست و مصادیق متعدد است. یعنی اشتراک انسان برای زید و عمرو بعد اشتراک معنویش، نه اشتراک لفظی. حاصل سخن نومینالیستا این است که الفاظ کلی از صنف مشترک لفظی هست، در حالی که ما الفاظ کلی رو که تحلیل میکنیم میبینیم از صنف مشترک معنوی نه لفظی. پس سخن نومینالیست ها که به انکار مفاهیم کلی پرداختن غلط. بعضی ها گفتن نه، ما مفهوم کلی داریم، ولی مفهوم کلی همون مفهوم جزئی ابهامی هست. چطور شما یه شبحی رو از دور میبینی؟ یه شبحی رو از دور داره میاد، میگید که این درخته، نه مثل این که حیوانه، نه مثل این که انسانه، یکم نزدیکتر که میاد این انسان، نه میگه انسان زیده، نه مثل این که امره، نه بابا این بکره. تا نزدیکتر که میشه میفهمیم نه بابا زیده ابن ارقمه. کلی مفهومی است که از دور خودش رو نشون میده، شبه مبهمه. بعضی اینطوری گفت خب این نظری هم نظری غلطی. چرا؟ چون مفهوم کلی قابل صدق بر کثیرین هست، ولی مفهوم جزئی مبهم قابل صدق بر کثیرین نیست. یا داره، یا داره، میگید این شی یا حیوان است یا شجر است یا بشر است یا حجر است. یعنی این هم حجر است هم شجر است هم بقر است. اما مفهوم کلی میگه مثلا مفهوم کلی شی، میگه مفهوم کلی شی صدق میکنه هم بر حجر هم بر شجر هم بر بقر هم بر بشر. اما وقتی میگه این شی از دور، میگه یا حجر است یا شجر است یا بقر است یا بشر است. پس مفهوم کلی مفهوم جزئی مبهم نیست، مفهوم جزئی مبهم قابل صدق بر کثیری نیست. ولی اینجا ما بلوجدان میبینیم انسان قابل صدق بر کثیرینه، شجر قابل صدق بر کثیرینه، حجر قابل صدق بر کثیرین هست. نه بحث اعتبار نیست، ببین بحث وجدانیه. یعنی من بلوجدان و شما هم همینطور بلوجدان مفاهیمی رو میابی که قابل صدق بر کثیرین هم و یایا نیستن و اوه هم. اصلا بحث اعتبار نیست، بحث لفظ نیست. من نیومدم لفظی رو وضع کنم، مفهومی رو داریم درک میکنیم به وجدان که قابل صدق بر کثیرینه. پس مفهوم کلی جزئی ساییده شده مبهم و مجمل نیست. بعضی دیگه مثل جناب آقای افلاطون رضوان الله علیه، ایشون اومده مفهوم کلی رو با همون مثل افلاطونی گرفته. مثل افلاطونی یعنی موجودات مجرد تام. افلاطون معتقد است، البته نه افلاطون، همه فلاسفه در حال الهی معتقدن یک عالم مادی داریم یک عالم مجرد. مجردات تام بهشون از فرش رو تعبیر میکنن به کلیات. گفتن مفهوم کلی مشاهده این کلیات است. کلی در اینجا یعنی سعه وجودی.
توجه داریم.
به عبارت دیگر افلاطون معتقد است که مثلا نوع انسان افرادی در عالم دنیا که عبارت از زید و عمرو و بکر و خالد و تقی و امثال زید، یه فرد اتم و اکملی هم این نوع انسان داره در عالم مجرد، یه فرد ها، اما کامل ترین فرد، جامع ترین کمالات افراد در این جنبه یه فرد ها. این کلی سعی داره، اینو بهش میگن مثال انسان. مجموع این افراد، مثلا آقا من انسان مثال زدم، شما نوع فرس رو هم مثال بزنید، باز یه فرس، یک فرد فرس اتم و اکملی هست که بشه مثال فرس. مجموع اینا رو میگن مثال افلاطونی. مثال افلاطونی موجودات مجرده اتم و اکملی هستن که مدیریت و ربوبیت افراد دیگرش را در عالم دنیا به عهده داره. یعنی انسان اتم و اکملی هست در عالم مجرده، ربوبیت ما رو به اذن الله به عهده داره. حالا تو اینا فعلا محل بحث ما نیست. افلاطون میگه کلی، مفهوم کلی یعنی مشاهده این مثل افلاطونی. اگر شما مثل افلاطونی رو مشاهده کردید، کلی رو یافتید. خب این کلی یعنی کلی سعی، یعنی سعی وجودی، مثلا موجودی رو یافتید. اما به هر حال این غیر از مفهوم کلی است. لذا از میان دیدگاه فلاسفه حق با ارسطو است که ارسطو میگه مفهوم کلی یعنی صورت ذهنی قابل صدق بر کثیرین. حالا ممکنه مصادیق کثیری داشته باشه، ممکنه نداشته باشه. پس بنابراین یه عده شدن منکر مفهوم کلی، نومینالیست. یه عده مفهوم کلی رو مفهوم جزئی مبهم گرفتن، یه عده مفهوم کلی رو مشاهده موجود مجرد و مثل افلاطونی دانستن که اونو مثلا علامه طباطبایی دارم قبول دارم، ما میتونیم بپذیریم، غلط نیست، حرف اول و دوم غلط بود، دید اول و دوم حرف دید سوم غلط نیست، درسته، اما مفهوم کلی این نیست که اینا میگن، این کلی که اینا میگن کلی سعی وجودیه، مفهوم کلی که ارسطو میگه درستی که مفهوم و تصور ذهنی که قابل صدق بر کثیرین هم مشاهده مثل افلاطونی. مثلا فرض بکنید شخصی در اثر سیر و سلوک میگه آقا من در علم حضور با علم حضوری یافتم عالم مجردات را، یافتن این علم حضوری، علم حضوری بعد من و صلی الله علی محمد و آله و سلم.